أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث رسید به اینجا که مقام حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو یک شخصیت اشراقی بدانیم که حقیقت این انقلاب در ذیل فرهنگ اسلامی بر قلب مبارک ایشون تجلی پیدا کرده و یک حقیقت اشراقی است شخصیت ایشان. و در رابطه با اشراقی بودن یک شخصیت، خب یه فکر و فرهنگ خاصی به میان میاد. اولین چیزی که باید عزیزان مستحضر باشند، قلب اگر آماده شد به اندازه ای که ظرفیت داره و بر اساس انتظاری که از عالم بالا می کشه، این اشراق محقق میشه. به همین جهت هم افراد اشراقشون فرق میکنه. یک کسی قلبش آماده کرده است، اما در حدی انتظار دارد از عالم بالا که مثلا بداند چطوری این بیماری ها را شفا بده. این خودش جهت اشراق خودش رو تعیین کرده است. همونقدرم خدا بهش اگه راه رو درست بره و قلبش آماده باشه اشراق میکنه. حالا اگه کسی قلبش آماده کنه، راه هم درست بره، ولی غمش غم نجات ملت باشه، خب این اشراقش مناسب روی کرد و انتظارشه. این شخصیتش یه شخصیتیست که اگه بنویسه بر اساس اون نور اشراقی مینویسه که هدایت شده است که ملتی را نجات بده، اگر سخن بگه، سلوک کنه، تمام شخصیتش تحت تأثیر اون اشراق خاصشه. تا حدی بحث شد که شخصیت امام اشراقیست به چه معنا. این قسمت رو یه خورده حالا باز میمونیم روش تا بتونیم بحثا انشاءالله شکلش رو یه جوری جامعه تر نشون بدیم. یاد داشته ای که من کردم باز در همین رابطه، یکی این است با این مقدمه که عرض کردم، وقتی یک جریان اشراقی شد و نفس ناطقه با قلب رجوع به اون اشراق کرد، مطابق ظرفیت اون شخص و مطابق روی کردش به صورت جامع انواری بر قلب او متجلی می شود. این واژه جامع رو از بحثای قبل دارین، گفتیم نگاه اشراقی جامع است برعکس نگاه عقلی که موضوعش رو شخص عاقل تعیین میکنه و دنبال میکنه. ارتباط با آن موضوع، یعنی وقتی که قلبش آماده شد و تجلی اشراق انجام شد، ارتباط با آن موضوع به صورت که حالا ما میخواییم با این موضوع اشراقی برخورد کنی، راهش رجوعیست برای تفصیل اون اجمال. حالا باید رخته رو این بمونیم. اصلا فرق این که با اشراق برخورد میکنیم یا با یه تتبع برخورد میکنیم همینه. شما میبینید روایت رو که بهش رجوع میکنید مثل این نیست که به یه کتاب فلسفه رجوع میکنید. در کتاب فلسفه اون ظهورش اومدن به میدونش نیست که با یک بحث استدلالی سخن خودش رو بگه. شما اینجا چیه برمیدارین ده میرین برای مخاطب قرار گرفتن؟ عقل دونا. اما شما توی روایت وقتی میخواین رجوع به روایت کنین، از اول میخواین برین در ذیل اون روایت، میخواین ببینید نسبت این روایت با شما چیه. در ذیلش برید یعنی چی؟ یعنی خودتون هماهنگ کنید به تناسبی که خودتون نسبت با این روایت باید پیدا کنید. اینا میگن در ذیل رفتن. اما هیچ وقت شما وقتی میخواین کتاب فلسفه بخونید در ذیل فلسفه نمیرید، چون عقل شماست در عرض عقل ایشون. اصلا اشراق نیست که بحث شدت و ضعف باشه. در اشراق یه نوریست که شدت و ضعف داره. خب اما در بحث عقلی یا تجربی اینجوری نیست. آقا اومده است یه کار تجربی کرده است، این عناصر رو با هم ترکیب کرده است، یه نتیجه گرفته است. شما رجوع به ایشون نیست که اولا خودتون همینطور مثل این در عرض این آزمایش کنید، در ثانی از زحمات ایشون استفاده کنید. خودش یک نوری نیست به این معنا شخصیتاً که شما در ذیلش قرار بگیرید. اما در رجوعتون به روایت اصلا از اول روی کردتون فرق میکنه. چرا؟ با فرض اینکه معتقدین این یک حقیقت هست که از زبان امام صادر شده است و امام یک شخصیت اشراقی است. حالا اینجا منظورم امام معصوم است دیگه. شما اینجا رجوعتون رجوع اینه که اجمال اوشون رو ذیلش قرار بگیرید تا بر اساس استعداد و آمادگی و روی کرده شما تفصیل بشه. اینو یخته باید بیشتر روش بمونیم. فقط حرف اینه وقتی باز میکنم اجمال مثل شب قدر است که یک عمر در یک شب جامعیت پیدا میکنه. این که به شما میگن در تمام طول سال این سوره قدر رو بخوانید، برای اینکه این یه فرهنگ توحیدی است. توحید یعنی حقیقتی که همه کمالات در یه جا جمعن، در یک حقیقت جمعن. شما حضرت رب العالمین را احدی میدانید که سمیع و بصیر و علیم است. جنس شب قدر از این جنس است، یعنی یکی از تجلیات توحید است در جای خودش که خودتونم میگون باید این باور رو آدم خیلی نگه داره که عجب هر روز به خودش متذکر باشد که شب قدر یک حقیقت است که ملائکه و روح همه نازل میشن، خیرون من الف شهرم هست. یعنی اون گستردگی الف شهر بهترش جامعترش در شب قدر هست. همینا شما تو روایت مشهور که پیامبر فرمودن ملائکه خدام محبین ما، خدام محبین ما، نه خدام خود ما. اینجا بحث علمی داره، چون که محب امام معصوم که خلیفت الله هست ذیل امام معصوم است، یعنی باز به جامعیت هست، یعنی یک شیعه امامی که خلیفت الله هست و همه اسما رو در مقام خودش داره، اگه اینا را دقت بفرمان، این شیعه در ذیل اون امام است. شیعه محب، نگفت عالم به علم ما، که البته علم اونا چون حضوریست، اگرم بگن عالم به علم ما به اعتبار حضوری، همون باز محب میشه. و میگه خدام محبین ماست، یعنی محبین ما قلبشون، نفس ناطقشون در ذیل نور امام معصوم که جامع همه اسماء قرار میده. خب حالا یه ملک چی؟ یه ملک یا مظهر سمیع است یا علیم است یا محی است یا محیط است. خب که نمیشه یه ملک جامع نیست، توحید نداره به اون معنا. درسته که مقامش مقام لا یعصون ما امر الله است، اما به اعتبار همون اسمش. حالا یک اسم، مثلا اسم محی دیگه خیلی خوبه، اسم علی ملائکه‌ای که اسم علی، این یه اسم است، اون مقام جامعیت اسماء است. محبین اهل البیت که در مقام جامعیتن، از یه ملک که صاحب یک اسم است، حتی اگه اون اسم شدیدتر از اون نور جامعی باشد که اون محب دارن، حضرت می فرماید این ملک خدام محبین ما. چرا؟ چون که در مقام تفصیل اون جامعیت اسمه. این رو که اول باید تو دستگاه خودتون محکم نگه دارید که اگه پای اشراق بیاد، دیگه پای اجمال و تفصیل میاد، نه دیگه پای نمیدونم تجربه و تفکر و این حرفا. تفکرش هم اونجا عین اشراق است. این یاد داشتم که عرض کردم. پس این نکته اول. نکته دومی که برای کمک این بحث است اینه که تفصیل نور اجمالی همون قلب انسانی است که با اراده اشراقی به اون نور اجمالی رجوع کنه. مثال همون روایت، ببینید شما وقتی که رسیدید به این که اهل البیت مقام نوری دارند و یک حقیقتی هن که تجلی میکنه، شما تو صحبت های حضرت امام که اخیراً هم باز تلویزیون گذاشت دیدین، حضرت فرموده، آقا فرمودن که مقام امیرالمومنین که احتیاج به نصب نداره. پس نصب یک ولایت اجرایی به نام حکومت هست. مثلا شما نصب، شما تصمیم بگیرید آب تر باشه، معنی نمیده، مقام است. مقام که نصبی نیست، اما ولایت نصبی است تا این مطابق اون بشه. بحث خوبیه، هم عالمانه است این سخن. که مثلا حالا بخوایم ما شیعه با بحث کنیم که امیرالمومنین در این مقامات هم. خب حتما اینجورن، کسی رو این بحث نداره. بحث قدیر بحث نسب حضرت هست برای حکومت، برای مدیریت جامعه، اون که مقام است. و حالا بحث ما اینجا از اون جنس است که وقتی ما متوجه شدیم این مقام است، امام معصوم، خب این روایت ها ظهور اون نور است. ظهور نور رو باید نوری باش برخورد کرد. اینا میگن رجوع قلبی. رجوع قلبی چی میشه؟ انسان قلبش را بستر تجلی اون نور قرار میده. پس ارتباط با یک حقیقت اشراقی فرق میکنه با ارتباط با یه موضوع علمی منطقی فلسفی، و این درش بسته شده است. ما هرچ فلیب کل با کن، اگه ما تا قیامت گریه کنیم از اینکه این نوع ارتباطی که باید با اهل البیت پیدا میشد این گم شد، ما کم گریه کردیم. یعنی یه چیز فوق‌العاده‌ای از دست رفته. و اون این که فرهنگ ارتباط با حقایق اجمالی برای گرفتن اون انوار و به تفصیل در آوردن اون انوار در جامعه و فرد، این اصلا از دست رفت. عرض من اینه، تفصیل نور اجمالی همان در صحنه آوردن قلب است تا اون حقیقت متجلی بشه بر قلب. پس اگه تو متن دون دارید که باید در ذیل شخصیت حضرت امام قرار گرفت تا اون اجمال و تفصیل کنیم، معنیش اینه که قلبی اولا برخورد کنیم، در ثانی قلب آماده کنیم تا تجلی کنه، بعد که تجلی کرد اینو داشته باشید. مهمه اون تفصیل همون اجمال است به نازله، آن تفصیل همون اجمال است به نازله. شما واقعا در جمال امیرالمومنین علیه السلام جز همون پیامبر به تمامه میبینید، با این فرق که حضرت فرمودن انا عبد من عبید محمد صلوات الله علیه. خیلی نکته دارد. حالا آروم آروم بریم جلو. باز تو یاد داشته اینایی که میخواستیم بحث جمع‌بندی بشه این هست که علی علیه السلام در مقام تفصیل آن علمی هستند که تو روایت دیدین که فرمودن هزار باب از اون علم بر قلب من رو پیامبر گشود که از هر بابیش هزار باب باز میشه. ها تون پاورقی بود دیگه. خب این یه فرهنگ. پس ما از این روایت میفهمیم که امیرالمومنین در ذیل نور محمدی صلوات الله علیه و آله هزار باب رو در یه ساعت و در یه نیم ساعت یک ساعت همین که عرف است گرفتند و حالا مقام تفصیلی اون اجماله. پس این همان است. خودشون الکی نمیگن، میفرماد اولنا محمد، آسطنا محمد، آخرنا محمد و کلنا محمد. به همین معنا ممکنه بگه اگه محمدین پس چرا با هم فرق میکنین؟ انصافا با تو این دستگاه ببینید همه مقام نوری حضرت رو دارن به تفصیل بر اساس متن‌های مختلف. همه حیف نگاهیست که کسی مثلا شما زیارت که میرین تعجب نمی کنید خطابن نه قیابن، میگون مثلا رفتن حتی زیارت حضرت معصومه، میگون السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المومنین. چرا میگه السلام علیک؟ خب برای اینکه در نور حضرت معصومه به تجلی همین تفصیل اون اجمال با وجود مقدس پیامبر روبرو میشید. در همون مظهر حضرت معصومه شما اگه باز مثلا این زیارت نگاه کنید وقتی سلام میدین اول به حضرت ابراهیم قیابن سلام میدین. گاهی این روایاتی که این زیارت همه چرا؟ برای اینکه شما مستقیم در این عالم نور محمد رو دارید، هرچند که این نور خودش بی ارتباط با نور حضرت ابراهیم نیست، ولی وقتی میگون سلام بر ابراهیم قیابن، اما وقتی ادامه میدین میگون سلام بر تو ای پیامبر، بعد ائمه را میشماری، هیچ فرق هم برادون نمی کنه. این یعنی چی؟ چرا مثلا وقتی میرین زیارت از سید و شهدا یه روایت عجیبی هست میفرماد که پیامبر فرمودن من را در کربلا زیارت کنید. این یه فرهنگ نمیدونم چقدر باید بزرگان علوم انسانی جمع بشن اینا را نهادینه کنن در فرهنگ بشری که شما میتونید برید در کربلا پیامبر رو زیارت کنید. به چه معناست؟ خب به معنای اینکه این جمال حسین مظهر تفصیلی وجود مقدس پیامبره. حالا بفرمایید که وقت چقدر انس میارید با پیامبر تو این قضیه، یعنی یه نوع انس خاصی با وجود مقدس پیامبر میارید از طریق رجوع به حضرت ابو عبدالله سید الشهدا. این نکته که شما میبینین امیرالمومنین هزار باب از علم پیامبر رو میگیرن باز میکنن، از هر بابیش باز هزار باب، این داره یه حرف بزرگی را به بشر میزنه. معلومه است ابن عباس نمیفهمه، خدا برش خوب بخواد. میگه این روایت ابن عباس ناقلشه، میگه که یه چیز امیرالمومنین به من گفت، من نفهمیدم اما اینا گفت. آن روایت هم بخونه. اولا میفهمیم که پس زمان ظرف، وقتی ابن عباس از دوها عرب بوده، یعنی مخی بوده زمان خودش، رجوبش میکردن، محدث بوده. از توی روایت داریم که نشسته بودن حضرت سید و شهدا امام حسین با ابن عباس گوشه مسجد مدینه، شخص اومد و سوال کرد از ابن عباس، ابن عباس به ادب ساکت شد، امام حسین جواب دادن، پرید به امام حسین، گفت من از تو که نپرسیدم، از این عالم پرسیدم. یعنی حالا فضایی که اموی ها درست کردن، ببین چه روزگار بوده. ولی میخوام بگم این ابن عباس میگه نفهمیدم. خیلی چیز یاد بگیرین از این که میگه نفهمیدم. یعنی ببینید علمای اون زمان چقدر از این قاعده اجمال و تفصیل که اینها تجلی ائمه، تجلی نور پیامبرن، بیرونن. فکر کردن که ابن عباس اگه باسواد باشه میتونه نور پیامبر نشون بده. هزار تا کتابم ابن عباس بخونه، 10,000 تا حدیثم بلد باشه، ربطی به موضوع نداره. باید قلب محل تفصیل اون نور باشه. اینا باید جخت روش وقت بگذاریم. باز وقت دیدین اون جلسه عرض شد، این فرهنگه که حضرت موسی علیه السلام از خدا میخواد که چی؟ خوندیم روایتشا که خدایا و اخی هارون، آیه را و اخی هارونه و افسه منی لسانن فارسل همعی ردن یصدقنی انی اخاف ان یکذب. حضرت موسی خوب میفهمن که حضرت هارون میتونه تفسیر موسی علیه السلام باشه. جالبه هر دو پیغمبرن، ولی میبینین شریعت مال حضرت موسی است، تفصیل شریعت مال حضرت هارون علیه السلام است. و بعد خود حضرت موسی میدونه که باید یه تفصیلی، اینا هنوز خوب بحث نکردیم، یه تفصیلی از اون اجمال باشه تا تکذیب نشه. میگه که من جمله رو نگاه کنید، میفرماد اخاف و ان یکذبونه، میترسم که تکذیبم کنه. اینو یه جایی نگه دارین برای خودتون که عموما مسائل علمی با اثبات حل نمیشه، نه اینکه اثبات نکنیم، با تبیین و تفصیل تصدیق میشه. شما حالا بیان با 100 دلیل تاریخی قدیر رو ثابت کنین برای رقیبتون، تو خود سکوت میکنه، نمیتونه جواب بدونه بده. اما اگه میتونستین ضرورت این مسئله را به طرف بچشونین، حس کنه مگه میشه این دین بدون تفصیل به صحنه بیاد و نتیجه بده، میدیدین که آروم قلب ممکنه آروم بشه. حتی این خودمون، من به یک از رفقا هم همین تأکید کردم، گفتم شما سعی کنین بیش از این که میخواین اثبات کنین برای رقیب، تبیین کنین تا تصدیق کنه. خب از همین آیه گرفتیم، میگه که خدایا داداش من هارون رو به من بده، هو افسه منی، افسه منی رو من جزی نمیفهمم، یعنی خوب تبیین میکنه. اگر حضرت موسی که آدم کمی نیستن، یه عقل کلند وجود مقدس حضرت موسی، حضرت هارون با اون همه پیامبر ببینید چقدر در مقابل حضرت موسی متواضعند. به قول حضرت آیت الله جوادی عرض کردم، به فرمان حیف این موسی که دست یهود افتاده است، چون میبینن چه عظمتی داره. خب حالا این مرد که عقل کل است چرا هارون میخواد؟ برای اینکه اون عقل کل در مقام جامعیت است، نور شریعتش. خب باید تفسیح بشه این حرفا بی خود کنم، نه ناقصه، اینا تهمت است پیامبره. هیچ کدوم در جسم و در فکر و در خیال و در عقل هیچ نقصی نداشتن، در همه مراتب کامل بودن تا بتونن ظهورشون رو به اون نحوی که خودشون باید مأمور بلاغتش باشن کامل بالغ کنن. حتی عزم میکنم حتی اگه یک کمی چهرشون از پذیرفته ترین چهره ها کمتر بود، مطلب بلاغتش ضعیف بود و اینطور نیست، اینطور نیست. این نکته را باز اون روایت ها دیگه انشالله خودتون محکم داشته باشین، که اون جلسه عرض شد که امیرالمومنین میفرماند که در صفحه چند میشه، 11 هست اون روایت که فرمودن سار محمدون صاحب الجمع صلوات الله علیه و آله و سر تو انا صاحب النشر. یعنی یه مقام جمع داریم یه مقام نشر، همون مقام چی؟ اجمال و تفصیل دیگه. می فرمان مقام محمد صلوات الله علیه و آله مقام جمع است، منا مقامی بهم دادن، مقام سر تو، منا شخصیتی بهم دادن که بتونم اینو بازش کنم، نشرش بدم. با این مقدمات حالا صفحه 12 را آروم آروم بخونیم ببینیم مطلبی میشه طرح کنیم. میگه زیرا همانطور که عرض شد، حقایق همیشه در مقام اولیه خود به صورت جامع هستند. همینطور ببینید هر قاعده اینطور است. یعنی شما همینطور که میگون این نور وقتی میاد پایین نازل میشه، به همون اندازه هم چی میشه؟ گسترده میشه. درست است نازل میشه، به شدت قبلی نیست، ولی خب حالا چی میشه؟ وسعت پیدا میکنه. حضرت احد نازل میشن، میشه نور محمد صلوات الله علیه. حالا نور محمد یکیست که همه اسماء است. ببینید علم آدم اسما رو فرمودن که یعنی نور من. خب حالا اونجا یه مقام وحدانی است، حالا جلوه میکنه میشه اسماء الهیه. حالا باز جلوه میکنه میشه 12 نور، باز جلوه میکنه میشه عالم اسماء عرشیه، عرش مقام ظهور اون اسماء است. میاد جلوه میکنه میشه بیت المعمور، میاد جلوه میکنه میشه کعبه، کعبه محل رسوندن تمام انوار عالم ملکوت است به بشریت. فرمودن اگه یک سال حج تعطیل بشه دنیا آخر میشه یک سال. برای همین امام صادق میفرمان اگر کسی نبود بره حج، بر امام واجب است، منظور حج تمتع دیگه، حج بر امام واجب است یکی را اجیر کنه پولش بده بره حج، وگرنه دنیا آخر میشه. چیز عجیبیه، چون باید از بیت المعمور به کعبه برسید، از کعبه باید به یک انسان برسید، حداقل یک انسان، این انسان باید به انوار به عالم، این انوار عالم ملکوت را ظاهر کنه. بر همین هم میگن که حاجی را برین دیدنشون تا بیشترین برکت اون نور رو که ایشون حاملش است بگیرید. و همه عالم اگر یکی رفت حج، تمام عالم خوشحال میشن. چرا؟ برای اینکه از خطر سخته نابودی نجات پیدا کردن. هرچه این سیکل به اصطلاح سیر ادامه پیدا کنه، برکاتش به بشریت میرسه. عجیبه که ممکنه شما بگید خب خودش برسه، خب خودش برسه، خب مثلا از بیت المعمور خودش به ما برسه. میگه نه، انسان باید واسطه باشه، باید یه حاجی بره، دعا دور این کعبه بگرده تا مستعد بشه نوری که باید به انسان برسه تا به انسانها برسانه باید در صحنه بیا. نمیشه بی حاجی. و باید که این واقع بشه. چیز یاد میگیرید که پس واسطه انسانی میخواد برای رسوندن نور بیت المعمور، نه بیت المعمور محل ملائکه است. شنیدین دیگه، اینا روایتش دارید دیگه. خب حالا اینجا نشر از این حاجی، از مقام جمع ملکوت، عالم ملکوت جمع از کثرت، اینا به یه معنا اونجا نیست، به این معنایی که در عالم ماده است. حالا این مقام نشر اون جمع است و به یه اعتبار امیرالمومنین صاحب اصلی این قاعده، به یه اعتبار حضرت مهدی صلوات الله علیه و علی آله و آبائه یه همچی قاعده. این جمله که پس باید روش خیلی بمونیم که حقایق همیشه در مقام اولیه خود به صورت جامع هستند. ببینید احد جلوه 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 تا بیاد کسره. باید شرایط تفصیل آن را فراهم کنه. تمام این مقدمات برای این نصف سطر است. شرایط تفصیلش دو تا قاعده اینجا باید راید. اولا نگاهمون اشراقی بشه، نگاه فلسفی و منطقی و تجربی تفصیل من نمیده. ثانیا خودمون را مستعد کنیم که چطوری در ذیل این نور اشراقی قرار بگیریم، چیزی که خیلی هنوز مونده است، خیلی بحثمون مونده است تا این حل بشه، اینه که ما نسبتمون رو با حضرت امام چه نسبتی قرار بدیم که بتونیم در ذیل شخصیت اشراقی ایشون قرار بگیریم و تفصیل اون شخصیت بشیم. وگرنه باختیم. ممکن است بگون که خب نسبت به اسلام، آره، ما به اندازه‌ای که رجوع حبی به اهل بیت نداشته باشیم یک ذره بوی بهش به مشاممون نمیرسه. روایتش بخونی. چرا اینا رو گفتن؟ گفتن نگاه حبی، یعنی این قلب باید شیفته بشه. اینا میگن رجوع به اشراق، ذیل اشراقی داشتن. میگه که باید شرایط تفصیل آنها را فراهم کنیم، اون نور اشراق را، تا آن حقایق قابل دسترس مشتاقان حقیقت که قرار گیرن و بتوانن از آن در ساختار زندگی فردی و اجتماعی استفاده کنن، وگرنه به چیز دیگری رجوع خواهند کرد، همانطور که در صدر اسلام از این مسئله غفلت شد و اسلام از متن امور اجتماعی و سیاسی جامعه به حاشیه رفت، زیرا ندانستند باید به کسانی که میتوانن قرآن را به زبان آورن رجوع نمایند، یعنی بدون حضرت علی علیه السلام و فرزندان آن حضرت اسلام عقیم میماند. این پاورقی ها انشاءالله نگاه کنید تو همین خطبه، خیلی عجیبه. حضرت میفرمان آقا این قرآن حرف میتونه بزنید، فستنتقوه و به حرفش درارید. وقت جمله ادامهش اینجا نیست تو متن بخونید، میگه فلن ینتق لکم، اما برای شما حرف نمیزن. اخبركم ان ان فيه علم ما ماذا و علم ما ياتي الى يوم القيامه. میگه من میتونم به شما خبر بدم در این قرآن علم گذشته و آینده تا قیامت هست. یه بحث اساسی میخواد خود این، اما جای این روایت. پس نتیجه میگیریم که جنس رجوع امیرالمومنین جنسیست که میتونه از قرآن چیز بگیره. این یه ورود خاصه. میگه در حدی که من میتونم به شما خبر بدم همه اون چه واقع شده است و واقع میشود را در کجا؟ در قرآن. چرا امیرالمومنین میتونه؟ خودش فرمود، برای اینکه من در مقامی هستم که نشر، یعنی رجوعم به اسلام رجوعیست که بحث اجماع و تفصیل است، بحث جمع و نشر است، نه بحث من نظر میدم آقام نظر بده. ببین دو تا عالم که بشینن کنار هم، خب اون نظر میده منم نظر میدم، این که دیگه اسمش اجمال و تفصیل نیست. ای خود حضرت فرمود مقام من مقام نشر است، تفصیل است. یعنی من یه جوری با قرآن برخورد میکنم که یک حقیقت جامعی است که همه چی توش بازش میکنم. این فرهنگه. بعد میفرماید این کار شما نیست، کار من است. خب حالا بحث بعدی هم انشاءالله بعد پیش میاد. حالا اگر که ما با همین روی کرد که امیرالمومنین با اسلام و پیامبر دارن، ما با حضرت ائمه معصومین برخورد کنیم، خب همین میشه. با این اعتبار که باز دوباره چی میشه؟ این نازله اون عالی است. اون چه که دلم بخواد هی بحث کنیم، این در ذیل قرار گرفتن واژه‌ای است مخصوص خودش. هر چیزی را نمیشه در ذیلش رفت، باید رابطه اون اشراقی بشه و مستعد و شایسته بشیم که این اشراق محقق بشه. یعنی رابطه اشراقی بین قرآن و مسلمانان در صدر اسلام از صحنه جامعه رفت، رابطه حصولی غالب شد، در حالی که فرهنگ اهل البیت اشراقی بود. این گم شد. یعنی 100 تا دانشمند بشینن اما از سطح بحث حصولی بیرون نیان، بویی از فرهنگ اهل البیت به ما شما نمیتونن برسونن. که دوباره هی تأکید میکنیم، شما وقتی به حضرت امام رجوع میکنین، ببینین این رجوع به شخصیتی است که در فرهنگ اشراق خودشو پرورنده است و خدا پرورنده استش، یا مثل یه علم عالمی است مثل بقیه علما. همه ظلم از اینجا شروع میشه و خب کار هنوز نشده است. در هر شرایطی که حقیقت اشراقی دوران از مقام جامعیت به تفصیل در نیاید، آن حقیقت عقیم میماند. در خونه اهل البیت که فقط نبستن، اگه این در درست شناخته نشد، هنوزم در اون نوری که خداوند از طریق حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به این ملت داد بسته شده است، توسط خیلی ها بسته شده است. هر کس این فکر و فرهنگا ندارد، بخواد و نخواد در این خانه را میبندند. مثلا بحث حزب و گروه اینا نیست، یه فکر است، عقیم میماند و جامعه مجبور است به تئوری های دیگر روی آورد. یابم نه، با فکر حصولی رجوع میکنه. اون جمله کیرکگورو عرض کردم جلسه اول که میگه که من میدانم بعد از من اندیشه من را کسانی که وارث بهترین چیزهای عالم به نام علمن میروبایند و از بین میبرند و اون اساتید دانشگاهند که حرفهای من را میروند درس میدن. خب میفهم مگه اینا درسی بود؟ اگزیست یعنی وجود. میگه اینا اگزیستس، اما اگزیستانسیالیسم که شنه، خب مبدعش کیرکگور است، بعدن هایدگر اینا ازش استفاده کرده. میگه ما به اندازه خوف اجلال ارتباط با خدا داریم، نه با کتاب و درس و مدرسه. اصلا یه کتاب داره به نام ترس و لرز، و اگه بخوایم به زبون خودمون بگم، باید بگم خوف اجلال. میگه خوف اجلال میخوایم، یعنی حضرت امام متوجه بشن اگر خدا کمک نکند هیچیم هیچ. این جمله مال خودشون است در کتاب آداب و سلام. میگن اگه خدا نکند ما هیچیم هیچ. این روی کرد انسان را طالب میکنه که باید خودش را شایسته کنه تا حضرت حق کمک کنه. بله، بنابراین مسکوت گذاردن اندیشه اشراقی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خسارت رجوع به اندیشه های دیگری را در بر دارد که جواب حقیقی نیازهای این نسل نیستند. ما رو اینا خیلی حرف دلمون میخواد با دوستان بزنیم، هی هی میگن چرا به بچه‌ها جوونا خلاصه ظلم شد. خب کی ظلم کرد؟ ما ظلم کردیم که اینها رو به معنی درست به حضرت امام رجوع ندیم. خب این دیگه حالا هر جا بره دیگه شما نمیتونین اینا قانعش کنید. خدا این را از طریق امام خاص جذبش کنید، ما کمکش نکردیم. انواع بحران ها در نظام آموزشی و تربیتی و هنری جامعه ظهور میکند. کافیست متوجه باشیم شخصیت حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه در تمام آثار مکتوب و سیره عملی خود راهیست برای سعادت همه جانبه این مردم. من رو همه جانبه قبلا خدمت عزیزان عرض کردم، همه جانبه حتما با اشراق همراه است. بنابراین شما حالا از این به بعد نگاه کنید، ببینید از آداب و صلات و چهل حدیث و سر و صلات و هر کدوم که ببینید فقط رجوع اشراق است. دعوتتون میکنه که آقا یه نوری در این عالم خوابیده است، من میخوام به شما بدم. در واقع حضرت امام که از خودشون چیزی ندارن، رجوع کردن به اسلام و اهل البیت، حالا میفهمن حالا قلبشون آماده شده است، چیزی به قلب این مرد الهی رسیده است که یک اشراق جامعی است برای اینکه همه بشریت امروز تغذیه بشن. چه اون خانم سرخپوست باشد که برای امام هدیه میفرسته و میگه این عزیزترین چیزی بوده که من به عمرم داشتم، اینا دادم به شما. تا اون مسیحی فرانسوی تا بچه حزب الله و شهدای خودمون، اینا همه در واقع به خاطر نیست که حضرت امام خودشون رجوعشون اشراقی بود، طلب نوری رو کردن که این ظلمات دوران را به خوبی از بین ببره و قلمشون، لفظشون، حرکتشون همه یه چیز است. نمونه شما ببینید وقتی از 27 سالگی میان شرح دعا سحر می نویسن، شما می بینید که این برای بشریت نوشته شده است تا از ظلمات درارن. جا بحثش تو مقدمه اون کتاب شرح اسماء حسنا اونجا عرض کردم خدمت دوستان که این قلم، قلم رجوع به اسماء است در مقابل فضای ظلمانی مدرنیته، یعنی یه جنس خاصی دارد. بله، پس باید با همت کافی به کتابهای آن مرد بزرگ رجوع نمود و اگر در ابتدای کار چنین امری مقدور نیست، مقدمات آن را فراهم باید کرد. در آن، یعنی باید اصل این باشه که این خزینه بزرگ رو خداوند از طریق حضرت امام بر ما گذاشته است. خب ممکن است بگوین حالا سخت، خیلی خب دیگه وظیفه ماست که بیایم در ذیل اون شخصیت، یعنی با همون روح اشراقی، کتاب و درس و مدرسه و امتحان و اینا معلوم نیست سر به سلامت ببرید، باید یه جوری باشید که از اون روح اشراقی به سودجویی و خودنمایی اینا تبدیل نشه. اگه تو اون فضا قرار بگیریم، مقدمات هم فراهم کنیم، خب گفت صد انداختی تیر و هر صد خطاست، اگر هوشمندی یک اندازه راست. ما اینقدر کار میکنیم بی خود، خب بیام میگن آقا این کار سخته. خب سختی که میشه با مقدمات انسانها را با جان اون مسئله جانشون آشنا کرد، این بیشتر نتیجه میده یا صد تا کار بی خود بکنیم از سراغ یه کار سخت نریم؟ خود من تجربه خوبی داشتم که هی میگفتن آقا این المیزان سخته. خب گفتن آقا این سخته باید وارد شد یا نشد؟ خب وقتی وارد میشی اون مقدمه میخواد، مقدمات شل میکنی، ولی بعد از یه مدت نه، خب میشه که این علم بزرگی رو که خدا اشراق کرده به قلب مرحوم علامه طباطبایی، خب اینا باش مرتبط شد. بله میفهمیم که چگونه در آن صورت میفهمیم چگونه خداوند از طریق آن مرد الهی نظام آموزشی و تربیتی و هنری ما را مشهون از تعالی و پیشرفت میکنند. سیره ائمه شاهد بر این مدعاست که قرآن در مقام اجمال
و اجمال است و باید آن عزیزان قرآن را به تفصیل آورند، همان چیزی که حضرت موسی علیه السلام متوجه هستند که لازم است کنار آنچه از وحی الهی بر قلب مبارکان حضرت می رسد حضرت هارون قرار گیرند تا آن اندیشه عقیم نماند. این مهم در مورد آثار مکتوب و سیره عملی حضرت امام، آن پروریده توسط خداوند نیز لازم است. یعنی دوباره تاکید میکنم، با این شرط که رجوع آکادمیک نباشید، رجوع علمی نباشید، علم حصولی، رجوع اشراقی باشید و علم حضوری. و این هنوز ما در بن‌بست تاریخی قرار داریم. آنی برمی‌دارن صحبت امامو، دیدیم که میان یک بحثی راجع بودن که آقا فرهنگ در سخنای امام، اینا می‌بینیدم که آب از آب تکون نمی‌خوره. یعنی این اصلا باید رجوع همه جانبه باشه، مثل خود قرآن هست. مثلا شما می‌بینید این تقوا تو این سوره در روحانیت خودش هست، تا این لغت تقوا تو این سوره، تو سوره باید قرآن رو پیدا کرد. قرآن معجزه بودنش در شخصیت سوره است، نه در شخصیت آیه. نگفت فعتو به آیته، گفت فعتو به صورت. یعنی قرآن هدایت قرآنی است که سورش هدایت میکنه، سورش معجزه است، یعنی یه شخصیت است، یه جامعه. اگه تک تکش کردیم هیچ. تو قرآن داریم میگه دشمنان اسلام قرآن رو تک تک میکنه. یهود یکی از کارشون مگه همین نبود که قرآن تک تک کرده؟ تک تک کرده یعنی پارپاره کردن؟ نه آقا، از اون جامعیتش درش آوردن، این تیکش رو جدا کردن، این دیگه قرآن نیست، نمیتونه نور بده. از خودتون بپرسین چرا میگه یه سوره، حتی سوره ولعصر اگه میتونی یکی بیا، چون این عظمت نوری دارید. یه آیره که یه آره جمله است، اما یه سوره یک حقیقت است، یه شخصیت است. انسانهایی هم که آیات الهی هستند به همین معنا. مثال خوبی از حالا برای این که کمک بحث بشه، نور بیرنگ جامع است. اما اینجا رو دقت کنیم، و در این آن که هفت نور با رنگهای مختلف را در خود دارد، ولی در مقام جامعیت، یعنی اینجور نیست که این هفت نور که تو نور بیرنگن تک تک هستن، یه چیز هست. مظهر اگه پیدا شد ظهورهای مختلف دارن. یعنی شما از منشور که عبور دادید هفت رنگن، نه اینکه حالا این نور بیرنگم هفتاست، یکیست که اگر مراتب ظهورش فراهم شد به شکلهای مختلف ظهور میکنه. خوب دقت بفرمایید. یعنی اون وقتی که شما آروم آروم، اون وقتی که شما دارید میگون آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند چون امام گفته است، ولی قلبتون وصل به سر و صلات امام نباشد به هیچ دردی نمیخوره. میبینید که میگوید، ولی بعدم میرین یواشکی نامه مینویسین که آقا حالا شما به عراق حمله کردین، به ما حمله نکنید. کردن اسمش هم گوشتن که چی، ما مقلد امامی. بلکه نمیتونه بفهمه جز حضرت حق هیچ کسی در صحنه صاحب هیچ قدرتی نیست. نمیتونه. یعنی این باید یه حقی، درسته شما اینجا در مظهری هستید که حالا مثلا باید روی انرژی هسته ایدون بمونید به اعتبار اینکه عزت ایدون رو حفظ کنه، اما به شرطی که در اون ولایت الهیه حقی حقیقی امیر المومنین قرار داشته باشی. اگه نمی ترسی، اگه نه سیاسی کاری میکنی. میگه ولی در مقام جامعیت هیچ ظهوری ندارد تا چشم ها بتوانند به راحتی به آن بنگرند. اینو من جلسه اول هم عرض کردم، شخصیتی که معلن در تاریخمون از طریق امام ایجاد شده است مثل حواس، هیچی پیدا نیست ولی تنفس ما میتونه درش قرار بگیره. نور جامع اینجوریست دیگه، عالم ما رو عوض میکنه نه اطلاعات ما رو، در حالی که اگر آن رو از منشور عبور دادیم نورهای رنگارنگ از آن ظاهر میشود که راحت تر میتوان آن را حس کرد. کار منشور تفصیل دادن به نور بیرنگ است. آره ما امیرالمومنین منهای حضرت محمد صلوات الله علیه و آله نمیخوایم. ما این امیرالمومنین که این قبرمون قیمتی است، برای اینکه در ذیل نور محمدی صلوات الله علیه و آله است. دقت کردید؟ حالا همطور این دستگاه رو داشته باشین، خیلی جا میخواد حرف بزنه. و در عین این جمله را، و در عین عدم انقطاع نورهای رنگارنگ از نور بیرنگ در صحنه است. یعنی این نور سبزی که الان از منشور عبور کرده تا کی همین سبزش هم موجود است؟ در عین اتصال به نور بیرنگ. اینطور نیست که نور بیرنگ از پشت منشور ورداریم حالا نور سبز بمونه. نه، درسته این تفصیل است، جزئی است، اما این جزئی در اتصال با اون کلی حتی شخصیت جزئیش معنی میده. عین این است در عالم قدس. یعنی هر نور اشراقی که به تفصیل در میاد، منهای ارتباط با اون حقیقت جامع محال است. حالا شاهدهای قرآنیش نگاه کنیم. بله، همینطور که اسماء الهی در عین ظهور به صفات مختلف همه به اسم الله رجوع دارند که در مقام جامعیت است. معجزه قرآن رو ببینید، میگه ان الله هو العلی الکبیر، یعنی خدا که الله است و جامع همه انوار است، حالا به چه جلوه اومده به صحنه؟ علی کبیر. شما مثلا این دعای کمیل عزیز که میخونید، میگون به جبروت که، به قوت که، به سلطان که، به کی؟ اللهم، اللهم اول، اللهم یعنی یا الله، یعنی اول باید به الله رجوع کنید، در جمال الله، در جلوه خاص تفصیلی علی کبیرش رو ببینید. باز دقت کنید به آیه، ان الله هو الرزاق. هو الرزاق ما تو عالم نداریم، ما اللهی که در مقام جامعیت حی قیوم رزاق سمیع بصیر است، در مقام تفصیل در منظر خاص حالا به چی اومده به صحنه؟ به رزاق. اما رزاقی که عین اتصال است به الله، یعنی اجمال ما در مقام خودش مستقر است، تفصیل تجلی اون اجمال است. باز بریم جلو و همین بهترین بحثش شما تو سوره واقعه دارید. یعنی میگن هر شب این سوره بخونین، برای اینکه اونجا میگین چی؟ میگید اولائک المقربون، از سابقون، از سابقون، اولائک المقربون، این الف و لام میدونید یعنی اطلاق تقرب. فرمودن این سوره امام باقر، فرمودن فی علی، فی علی، مقام قرب علوی. بعد میگه که حالا اصحاب یمین چی؟ در ذیل اون مقام مقربون میتونن در صحنه باشن. برای همین برای مقربون گفت چی؟ لحم و طیر مما یشتهون و فاکهتن مما یتخیرون. اما برای اصحاب یمین گفت چی؟ فاکهتون کثیره، یعنی اونها صاحب فاکهت، اینها را از به اونا یختشو میدن، چون اونا دارن دیگه. اونجا گفت اصلا اون چه اختیار بکنن دارن، اما اینا گفت فاکهتون کثیره، که مقدار زیادی فاکه دارن. فاکه حالا بحثش نمی کنیم که یعنی چه، از این فکر سیبا گلابی نباشید، یه چیزای عجیبی از اونجا. حرف اینه که مقام اصحاب یمین در ذیل مقام صاحب حقیقت حیات دارن. باید فاکهه کثیره داشته، فاکهه کثیره داشته باشن. از کجا گرفته باشن؟ از کسانی که هرچه اختیار کنن از اون فاکهه دارن. هرچه اختیار کنن غیر اینه که کثیر باشه، کثیر یعنی خیلی، اما اختیار که بکنه یعنی بی نهایت. دستگاه رو داشته باشین. بر همین جمله حضرت موسی خیلی رو حساب است. حضرت می فرمود فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْعًا يُصَدِّقُنِ، یعنی در ذیل من، در کنار من اینا بفرست تا این نور موسوی که به من دادی بتونه از طریق تفصیل هارونی اولا یه قوتی بگیرید. من عرض کردم قوت رو به جهت اینکه اگر خوب بخواین اسلام رو امروز بشناسونید باید نهج البلاغه رو بشناسونید. اگه ما خوب بتونیم این نهج البلاغه رو به بشر برسونیم، میگن عجب اینا کجا بوده؟ امیرالمومنین میگن پیش اسلام محمدی صلوات الله علیه. راهی دیگه نداریم که، بی خودی بی راهی نمیشه رفت. وقتی حقیقتی از مقام جامعیت به تفصیل درآمد و توسط عقل انسانها تصدیق شد و آنها توانستند شکل عملی آن را لمس کنند، آن حقیقت به جهت اینکه قلبها را جهت میده چی میشه؟ تمدن ساز و حرکت آفرین میشود. حالا اینا بحث میخواد و ارزش واقعیان در ساختن تاریخ معلوم میکردن. دو تا چیز که داشته باشید عرض شد، ما فکرمون مبادی میخواد. ها؟ گفت جلسه اول دوم رو شوخته بحث شد. حالا مبادی اگه باشه اون وقت ذهن و دلها میپذیرن. اگه شما مبادیدون را یک حقیقت اشراقی نوری قرار ندید، نتونید تمدن بسازید. تمدن و حضور ملتی است که ذهن و زبان و دست و پا و عقلشون یک جهتی بشه. این رو فقط باید اول قلبها منور بشن به اون. از اون عجیب تر وقتی اون تمدن ساخته شد، اون نهایتی که شما دنبالشین و تا حالا گیر نیوردید، اون اتحاد روحانی بین جامعه است. تمدن وهمی 400 سال پیش در غرب ساخته شد، دست و زبان و دل هم یکی شد. 300 سال 400 سال شبانه روز کار کردم، ولی جامعه چون با نور معنوی اتحادش حفظ نکرد، انگیزه های وهمی مود. از 70 سال 80 سال پیش دیدین که هی شروع شد تزر. همین اخبار دو سه روز شبینید آقای سارکوزی و مرکل میگن که بقیه کشورهای اروپایی تعهدی که نسبت به یورو داشتند و عمل نکردن، خیانت کردن به یورو. اینا همطور ساده ازش نگذرید، یه حادثه نیست، یه فرهنگه. به قول اون خوزه دو کاسترو خیلی قبل گفته بود ما غربیا قصه گرج‌های گرسنه‌ای هستیم که نشستیم ببینیم کدوم خوابشون میبره بپریم اونا بخوریمش. این که اول نبوده، این آقا اینا 60 سال پیش گفته است. یعنی وقتی تمدن یک دل و یک دست شد و نور معنوی اتحاد اونو حفظ کرد، این همون آرمان بزرگی است که ما دنبالش هستیم. و این شرطش پس اینه که اون نور اشراقی که خصوصیات خاصی دارد بیاد وسط تا دلها را به هم نزدیک کنه. از اون مهمتر و همفکری و تفاهم پیش بیاد. شما امروز بخواید نخواید چرا بی خود پنهان کنیم؟ ما امروز ابدا تفاهم نداریم، سوء تفاهم داریم. یعنی چی؟ خب دلش آخه ما که مسلمونیم، ما که شیعیم. یعنی این یه حرف میزنه، اون به جای اینکه سعی کنه ببینه ته حرفش چیه، سعی میکنه که ثابت کنه که نه من مخالفم. خب یه کاری کن ثابت کن موافقی. حالا این فاجعه ها را بشناسید، ما نباید اینا را داشته باشیم. بعد وقتی دقت میکنیم خدا برای ما یه چیزی دیگه گذاشت. در این دوران اگر امام را به جامعیت بگیریم، تمام این نقیصه رفع میشه. هنوز حرفم خیلی عقیم است، در حدی که این حرفای من گاهی اینجور در ذهن مخاطب ممکنه بره که دارم حرف سیاسی میزنم. نه اینکه بدم بیاد از حرف سیاسی ها، ولی اعتقادم اینست که حرفایی هست که با قلبها آشناست بیش از یه حرف سیاسی. حالا این بمونه تا انشالله ببینیم بعد باید چه کار کنیم. پروردگارا به حقیقت اولیا و انبیاءت نوری که منجر بشود که ما انس با حقیقت قرآن از طریق اهل البیت بگیریم و از ما دریغ مدار. صلی الله علی محمد و آل محمد.